این ماه مبارک رمضان و در این سحر شب 19 ماه مبارک رمضان به کار بگیریم تا بنده تو باشیم. امشب رو التماس دعای خاص از همه شنوندگان عزیز دارم و امیدوارم که من رو از دعای خیر خودشون محروم نکنم.
الهی
آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام و عرض ادب خدمت شما یاران همراه و هواداران برنامه‌های رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطرب شریفی با همراه دیگر از همکارانم این افتخار را دارم تا پایان ساعت برنامه‌های صبحگاهی این رادیو در خدمت شما عزیزان باشیم. امیدوارم که شما هم ما را همراهی می‌کنید. در ابتدای برنامه ها توجه شما را به شنیدن چند آیه از کلام الله مجید جلب میکنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و انه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا. وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردانی از آدمیان به مردانی از جنیان پناه می بردن و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جنیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیر شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
وقت بخیر دوستان گرامی، امروز پنجشنبه 30 اسفند ماه سال 1403 هجری شمسی مطابق با 19 رمضان سال 1446 هجری قمری و برابر با 20 مرد سال 2025 میلادی است. و اما آنچه که رادیو برای شما آماده پخش دارن خدمت شما اعلان میکنیم. تا لحظات دیگر تقویم تاریخ رو میشنوید. برنامه بعد نوروز همزبانی خواهد بود. سپس ادبستان به سمع شما رسانده خواهد شد. بعد از آن اخبار صبحگاهی را خواهید شنید. برنوید.
نام و یاد خدا. سلام و صبح شما بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سیدزاده و اتفاق دیگر همکارانم مروری داریم و تقویم تاریخ امروز پنجشنبه 3 هجری شمسی برابر با 19 رمضان سال 1446 هجری قمری و مطابق با 20 مرد سال 2025 میلادی. هزار و چهارصد و شش سال پیش در روز 19 رمضان سال 40 هجری قمری، علی ابن ابی طالب علیه السلام داماد، پسر عمک و نزدیکترین شخص به پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم است، در محراب مسجد کوفه با شمشیر زهرآلود شخص به نام عبدالرحمن ابن ملجم مرادی مجروح شد و چند روز بعد در روز 21 رمضان به شهادت رسید. علی علیه السلام بعد از پیامبر بزرگوار اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله شخصیت است که تاریخ اسلام از او به عنوان مظهر شجاعت، ایمان، زهد، اخلاق، علم و عدالت یاد می کند. علی علیه السلام در خانه پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم با عالی ترین معارف الهی آشنا شد و تحت تربیت اولین مردی بود که دعوت پیامبر به اسلام را پذیرفت. حضرت علی علیه السلام در تمامی مراحل مختلف رسالت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم یار صدیق برای وی بود و هیچگاه آن حضرت را تنها نگذاشت، تا جایی که پیامبر علیه و سلم و دین اسلام جان خود را بارها به خطر انداخت و همواره از دلاور مردان صحنه های نبرد حق علیه باطل بود. حضرت علی علیه السلام در عین حال قلب بسیار رعوف و مهربان داشت، به طوری که در برابر عشق کودک یتیم به شدت متأثر و منقلب می شود. آن حضرت شیفته عدالت بود و با ظلم در هر سطح به شدت مقابله می کرد. در بخشی از سخنان حکیمانی حضرت علی علیه السلام آمده است: به خدا قسم اگر با بدن برهنه بر روی خارهای بیابان مرا بخوابانند و یا در غول و زنجیر مرا حبس کنند و بر روی زمین بکشانند، برای من محبوبتر است از آن که خدا و رسولش را در روز قیامت ملاقات کنم، در حالی که به بندگان خدا ظلم کرده باشم. شیشصد و چهارده سال پیش در روز 19 رمضان سال 832 هجری قمری، غیاث الدین جمشید کاشانی، ریاضیدان و منجم مشهور ایرانی درگذشت. او ریاضیدان و منجم زبردست و مخترع بسیاری از وسایل و ابزار لازم برای رصد ستارگان بود. مهارت او در علم ریاضی به حدی بود که برخی از کمیت‌های ریاضی همچون عدد پی را با دقت محاسبه کرد. مهمتر آن که ریاضیدان جمشید کاشانی اولین ریاضیدان است که کسرهای اعشاری را وضع کرد و در بنای رصدخانه سمرقند نقش بسیار مهمی داشت. از این دانشمند بزرگ مسلمان تألیفات ارزنده در علم ریاضیات و نجوم بر جای مانده است که از جمله آنها میتوان به مفتاح الحساب و رساله آلات رصد اشاره کرد. و 298 سال پیش در روزی 20 مارس سال 1727 میلادی ایساک نیوتن دانشمند مشهور انگلیسی درگذشت و در روز 25 سپتامبر سال 1642 میلادی در یکی از روستاهای انگلستان به دنیا آمد. در سن 18 سالگی وارد دانشگاه کمبریج شد و به تحصیل ریاضیات پرداخت. او پس از چند قوانین اصلی مکانیک را کشف کرد و از آنها در مورد اجرام آسمانی استفاده کرد. نیوتن با پیروی از قوانین اصلی مکانیک قانون جاذبه عمومی را نیز کشف کرد. نیوتن را به دلیل مطالعه آثار ریاضیدانان بزرگ به ویژه پایه‌گذاری اساسی حساب جبر و آنالیز یکی از بنیانگذاران اصول ریاضیات عالی می‌دانند. نیوتن پس از تحقیقاتی که درباره نور انجام داد ثابت کرد که نور خورشید یا نور سفید از ترکیب رنگ‌های گوناگون به وجود آمده و با یک منشور ساده قابل تجزیه است. نیوتن در سن 26 سالگی به استادی ریاضیات دانشگاه کمبریج رسید و پس از چند نوع جدید از تلسکوپ را ساخت که به جای عدسی در آن آینه به کار رفته بود. آینه این تلسکوپ که بازتابنده بود میتوانست نور ستارگان را از مسافت‌های دور بگیرد و در کانون متمرکز سازد و علاوه بر علوم فیزیکا، ریاضی و اخترشناسی به باستانشناسی و تاریخ نیز علاقه زیاد داشت و به مسائل مذهبی تعلق خاطر داشت. نیوتن در سال 1705 میلادی به ریاست انجمن سلطنتی انگلستان رسید و در 20 مارس سال 1727 میلادی در سن 84 سالگی درگذشت. شنوندگان عزیز و ارجمند، مرور بود به تقویم تاریخ امروز پنجشنبه 30 اسفند ماه سال 1403 هجری شمسی برابر با 20 مارس سال 2025 میلادی. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم.
دوستانی شنونده، آنچه که شنیده تقویم تاریخ بود. همکنون نوروز همزبانی آماده پخش است. از شما دعوت میکنم بشنوید.
باز ای دل مژده دیگر تو را،
فصل نوروز جهان آید همی،
از نسیم روح افسای بهار
بر تن افسرده جان آید همی.
نوروز
همزبانان
شستن گلها هنگام باران، سوی خود را در جوی باران برخیز ای دوست، ای دوست برخیز، آمد بهاران، آمد بهاران، از مشرق عشق تابید خورشید، تا پهنه دشت پوچید خورشید.
به نام خدا. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، با آرزوی قبولی طاعتها و عبادتهای شما در این لحظه بنده شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با نخستین قسمت از ویژه برنامه نوروزی نوروز همزبانان از بخش تاجیکی صدای خراسان همراه شما هستیم. لطفاً تا پایان این گفتار با ما باشید. دوستان گرامی، در هوای دلانگیز بهار، وقتی که طبیعت جامعه نو بر تن می کند و عطر شکوفه ها در فضا می پیچد، ماه مبارک رمضان هم با نورانیت خود به ساعات و ثانیه های زندگی ما پیوسته شده است. ماهی که دلها را جلا می دهد و سفره های سحر و افطار را با طعم معنویت و عشق پربارتر می کند. در این روزهای دلپذیر، زمین و زمان دست در دست هم داده اند. از یک سو نوروز با عطر شکوفه های تازه و تراوت روزهای نو و از سوی دیگر رمضان با نوری که دلها را روشن می کند و لحظه های بندگی را معنا می بخشد. جشن نو شدن همراه با رمضان، ماه دل سپردگی و روشنی در کنار هم قرار گرفته اند تا لحظاتی ناب از شکرگزاری و امید را به ما هدیه کنند. این روزها زمان یکی شدن آداب کهن با معنویت آسمانی است، روزهایی که هم نوای شادی نوروز را می شنویم و هم زمزمه های شبانی دعا و نیایش را در دل خود احساس می کنیم. اینجا در کنار شما هستیم تا در این هماغوشی زیبا میان نوروز و رمضان قصه ها، نغمه ها و لحظه های ناب را با هم تقسیم کنیم. پس همراه ما باشید تا در این سفر دلنشین نوای بهار و زمزمه رمضان را با هم بشنویم. با نخستین برنامه نوروز همزبانان همراه شما هستیم تا در این تقارن دلنشین قصه های بهاری، تنین دعاها، خاطرات شیرین و نغمه های دلنشین را به اشتراک بگذاریم. پس با ما همراه باشید تا در این سفر زیبا در میان عطر سنجد و بوی نان گرم سحری از زندگی، امید، عشق و بندگی بگوییم. عزیزان همراه، نوروز جشن آغاز بهار و سال نو در فرهنگ ایرانی و بسیاری از کشورهای همسایه است. این جشن بیش از 3000 سال قدمت دارد و ریشه در باورهای باستانی و طبیعت دارد. نوروز نه تنها یک تغییر تقویمی، بلکه یک تغییر در نگاه به زندگی، نو شدن و امید به آینده است. پیش از آغاز سال نو، ایرانیان به رسمی دیرین و شیرین خانه های خود را تمیز و مرتب می کنند که به این رسم خانه تکانی می گویند. نشانه ای از دور ریختن کهنه ها و استقبال از تازگی. یکی از مهمترین آیین های نوروزی چیدن سفره هفت سین است. سفره ای که هفت نماد از برکت، رشد و زندگی را در خود دارد. مانند سبزه نماد سرسبزی، سمنو نشانه فراوانی، سیب نماد زیبایی و سنجد نماد عشق. همانطور که می دانید نوروز امسال سفره های هفت سین به برکت سفره های افطار و سحر پیوند خورده و این پیوند مبارک و پربرکت لحظات بسیار خوبی را برای همه به ارمغان آورده است. یکی دیگر از رسوم زیبای ایرانیان در ایام نوروز دیدار با دوستان و عزیزان است. در ایام نوروز مردم به دیدار خانواده و دوستان می روند، لباس نو می پوشند و در کنار یکدیگر لحظات شادی را سپری می کنند. در سال 1404 خورشیدی این دید و بازدیدهای عیدانه در زمان افطار رنگ و بوی دیگری یافته است و خانواده ها معمولاً برای دیدار با دوستان و آشنایان به صرف افطار و یا بعد از آن مهمان خانه های یکدیگر می شوند. این دیدارهای عیدانه برای کودکان هم حال هوای دیگری دارد، زیرا بزرگترها مبلغی پول یا هدیه‌ای را به عنوان عیدی به کودکان تقدیم می کنند که نشانه ای از برکت و آرزوی خوشبختی برای نسل بعد است. شنوندگان عزیز و ارجمند، با گفتار نوروز همزبانان از بخش تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. در این لحظه دعوت می‌کنیم گزارش همکارمان خانم مرضیه رحیمی را بشنوید.
سلام، من مرضیه رحیمی هستم و به شما مردم شریف تاجیکستان بسیار ارادت دارم. در این لحظه میخوام چند لحظه میهمان شما باشم. این همراهی من رو بپذیرید. در روزهای پایانی سال وقتی بوی بهار در کوچه ها میپیچه و هم همه خونه تکونی و خرید عید در خیابون ها جاری میشه، سنت کهنی در دل مردم ایران زنده میشه: زیارت اهل قبور. سال که به روزهای پایانیش نزدیک میشه، مردم ایران به ویژه در خراسان و مشهد رسم و آیینی قدیمی رو زنده میکنند: زیارت اهل قبور، که برای همه مردم ایران اهمیت داره. در این روزها نه تنها بازارها و خونه ها رنگ و بوی نوروز میگیرند، بلکه دلها هم غبارروبی میشند با یادی از عزیزانی که دیگه در کنار ما نیستند. در مشهد بسیاری از خانواده‌ها پیش از تحویل سال به بهشت رضا و دیگر آرامستان‌های شهر میرن، مزار عزیزانشون رو آب و جارو میکنند، گلاب میپاشند، شمعی روشن میکنند و با دلی پر از دلتنگی فاتحه‌ای میخونند. در خراسان این رسم با خیرات و نذرهای ویژه همراهه. مردم بین زائران خرما، نقل، حلوا و نون توزیع می کنند. گاه لیوانی آب یا چای تعارف می کنند که نشانه ای از یاد و احترام به رفتگانشونه. یکی از رسوم زیبای مردم خراسان در این روزها خوندن دعای ویژه ی آمرزش امواته. بزرگان خانواده جمع میشند، سوره یاسین و الرحمن رو میخونند و از خداوند طلب رحمت میکنند. در برخی خانواده ها در شب سال نو سفره کوچک از غذای ساده برای روح درگذشتگان پهن میشه که نشانه از باور کهن مردم این دیار به حضور معنوی عزیزانشونه. در مشهد برخی مردم پس از زیارت اهل قبور راهی حرم امام رضا علیه السلام میشن. اونها معتقدند که زیارت حضرت رضا دلهای داغدار رو تسکین میده و برکت سال جدیدشون رو افزایش میده. در این شبها صحن‌های حرم نورانی امام رضا علیه السلام از همیشه نورانی تره و زمزمه‌های نیایش‌ها در فضای حرم تنین انداز میشه. سال نو میشه، اما یاد عزیزان رفته همیشه زنده است. مردم خراسان با زیارت مزار رفتگان نه تنها به گذشته ادای احترام می کنند، بلکه دلهاشون رو برای سالی نو سبک و آرام می کنند. رسمه که هنگام ترک آرامستان آخرین نگاه رو به مزار عزیزانشون بندازند و در دل بگند جاتون خالیه، اما یادتون همیشه با ماست.
دوستان گرامی، امسال نوروز با ماه مبارک رمضان همزمان شده. رمضان برای مسلمانان ماهی پر از معنویت و خودسازی است، زمانی برای روزه‌داری، دعا و نیکی به دیگران. همزمانی این دو مناسبت ترکیبی زیبا از شادی و معنویت را رقم زده است. روزها با روزه‌داری و شبها با جشن‌های نوروزی و دیدار عزیزان سپری می‌شود. این ترکیب نمادی از تعادل میان سنت‌های باستانی و اعتقادات دینی است. نوروز فقط یک جشن ایرانی نیست، بلکه پیامی جهانی دارد. همه چیز دوباره نو می‌شود. این جشن به ما یادآوری می‌کند که طبیعت، زندگی و حتی خود ما همیشه فرصت دوباره‌ای برای رشد و شکوفایی داریم. چه در تهران باشید، چه در نیویورک، پاریس یا توکیو، پیام نوروز برای شما یک چیز است: امید، عشق و شروعی تازه. این جشن کهن ایرانی بار دیگر دلهای ما را به گرمای مهر و دوستی پیوند می‌زند. مناسب است به این نکته هم اشاره کنیم که نوروز فقط یک جشن ملی نیست، بلکه فراتر از مرزها می‌رود. این آیین که در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شده، در کشورهای چون افغانستان، تاجیکستان، آذربایجان، ترکیه و بسیاری دیگر نیز با شکوه برگزار می شود. گویی نوروز پیامی از صلح، دوستی و همبستگی بین ملت هاست. امیدواریم این نوروز سرشار از برکت و اتفاقهای خوب برای همه ما باشد. عزیزان شنونده، از همراهی همه شما تا این لحظه با برنامه نوروز همزبانان صمیمانه سپاسگزاریم. در این بخش از برنامه می‌خواهیم به مرور آداب و رسوم برپایی جشن نوروز در کشورهای مختلف دنیا بپردازیم. در افغانستان مردم سفره‌ای به نام هفت میوه می‌چینند که از ترکیب هفت نوع خشکبار تهیه شده است. در تاجیکستان نوروز با نغمه‌های سنتی و پهلوانی همراه است. در ترکیه مخصوصاً در بین کردها جشن نوروز با پایکوبی و رقص و روشن کردن آتش همراه است. برای بررسی نوروز در کشورهای دیگر نمیتوان از کشور پاکستان غافل شد. پاکستانی ها به نوروز ناوروز میگویند و آن را در 21 مرد یا همان اول فروردین جشن میگیرند. همچنین آنها به این جشن باستانی عالم افروز به معنی روز تازه رسیده هم میگویند که با آمدنش دنیا را روشن و درخشان می کند. گرچه تمام پاکستانی ها نوروز را جشن نمی گیرند، اما مردم بلوچ، گروه های شیعه، گروه های هزاره و اسماعیلیان از جمله اقوامی هستند که نوروز را به رسمیت می شناسند. پاکستانی ها هم مثل ایرانی ها سفره هفت سین می چینند. دوستان گرامی، از همراهی شما با نخستین قسمت از ویژه برنامه نوروز همزبانان از بخش تاجیکی صدای خراسان سپاسگزاریم. سالی پر از خیر و برکت و خوبی برای یکایک شما عزیزان آرزو می‌کنیم. در پناه حق باشید، التماس دعا و خدا نگهدار.
همراهان گرامی، امیدوارم که نوروز همزبانی مورد پسند شما عزیزان قرار گرفته باشد. در این لحظه ادبستان را خواهید شنید.
ایران مادر است، ایران ریشه است، ایران بنیاد است.
دغدغه بندوری دوره ماست از دوره های درخشان ادبیات فارسی.
از بازه که زبان فارسی در گسترش میاد در سرزمین ایران و را رود تا کاشقر و دیگر تا اندونزیا.
زبان فارسی کم دانه.
در حقیقت لهجه‌های مختلف رایج در ایران، افغانستان و تاجیکستان از یک رود سرچشمه می‌گیرند و شاخه‌های یک تنه بزرگ درخت کهنسال فارسی است.
از دست‌داده‌های خود را دوباره می‌خیاب. یکی از دست‌داده‌های ما این خط فارسی است.
و تا زبان فارسی باقی است، تازه و با تراوت خواهند بود.
از خلیج فارس می آید نسیم فارسی.
عدبستان،
کاری از گروه فرهنگ رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام خداوند زیبای ها و دانای ها. سلام علیکم دوستان شنونده، پیگیران گفتار ادبستان از صدای خراسان که هر هفته از اقصا نقاط گستره پارسی انتظار شنیدن این برنامه هستید و آگاهی بیشتر یافتن از نویدهای ادبی و معنوی از جمله انتظارات شما شنوندگانی عزیز و ارجمند است و ما هم سعی میکنیم تا حد امکان به خواسته های شما پاسخ گوییم. همینجا هم یادآور میشیم که برنامه ادبستان در روزهای پنجشنبه و شنبه پخش میشود و در فضای مجازی یا شبکه جهانی اینترنت با نشانی parstoday.ir/tajik قابل دریافت است.
دوستان عزیز شنونده، در این لحظه وسیله و روش تماس با بخش تاجیکی صدای خراسان را اعلام می نماییم تا از این طریق شما بتوانید با ما راحت و آسان در ارتباط باشید و پیشنهادات و انتقادات و درخواست های خود را مطرح نمایید. عزیزان، شما می توانید از طریق پست الکترونی mashhad2000@mail.ru با ما نامه‌نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه‌های ایمو، تلگرام و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 تماس بگیرید و موضوع‌های مورد نظر خود را با ما در میان بگذارید.
چون چند برنامه گذشته عزیزان شنونده به موضوع آثار و روزگار بانو گلرخسار شاعره توانای تاجیک میپردازیم. مخاطبان عزیز، در ادامه گفتار ادبستان میپردازیم به این موضوع که بانو گلرخسار آثار ادیبان جمهوری های شوروی سابق و خارجی دو را به تاجیکی ترجمه کرده است. عشق زندگی آتا برگاس در سال 1977، پیسه ها یا نمایشنامه های لارکی و همچنین بایجیف، شعرهای لرمانتوف، لیسیا اوکراینکا، ریما کازاکوا، فیض احمد فیض، ایگار میلیف و سرگی کپوتیکیان و غیره از جمله این گونه ترجمه های گلرخسار صفی بوده است. از زبان خود شاعره برخی دیگر از فعالیت های ایجادی و ادبی او را با هم دیگر جویا می شویم.
برای رومان نوشتم، رومان در برای زن هاست. من خدمتتون که زن برای هر ملت ناموس و شرف عمومی ملت است و این زن های من در وقتی که جنگ دوم جهان بود و در دهها مرد ها نبودند، با ناموس خودشون با زندگی را حس می کردن، شرف زندگی.
بزرگترین کمک همون است که وقتی که زن، وقتی که مادر، وقتی که خواهر خودش را میشناسد و حقوق خود را قانونن طلب میکند از اون سخت ساختاری که مثلا در سر او ایستاده است. من خیال میکنم که یکی از گفتن ممکن است که یکی از کمبودی ها یا یکی از حتی فاجعه های مخصوصا زنان ما در اون است که حقوق انسانی، سیاسی و جامعه خودشون را نمیشناسند و امروز در یک وضعیت قرار دارن که باید که حقوق، باید که قانون کار کند و حقوق این زنان را برای خود اینها بشناساند.
اگر وقت داشته باشم، من خیال میکنم که حتی آدمای لال با پنجه‌هاشون سرود میکنن.
من خیال میکنم که زندگی یک رنگ نمیموند، زندگی مثل باران است، میشوید چرکینه ها را و پیش میروند. اما دخترای ما پیش از همه باید که خودشناس باشن، حقوق خودشناس بشناسن و بدانن که در جامعه که زن حقوق پس دارد، معاش پس دارد، جای پس دارد، جایگاه پس دارد، اون جامعه آینده ندارد. و خیال میکنم که در جامعه که زن صاحب خانه است، صاحب وطن است، صاحب مثلا سخن است، در اون جا جمعیت همیشه می شکفت. همین چیز امروز به خواهرای ما کمتر دست می دهد. من خیال میکنم که در آینده این چیز حتما دست می دهد، چون که ما از تاریخ خودمون می دونیم که بزرگترین کارهایی که در تاریخ کردن در تربیه فرزندان، در تربیه حتی شوهر و در تربیه جمعیت، این هنر زنها بوده است.
خودرخسار به فعالیت تحقیقاتی نیز شغل ورزیده، راجع به رباعیات عمر خیام، فیلسوف و شاعر و اندیشمند بزرگ، اندیشه های خاص خود را در رساله شناخت رباعیات حکیم عمر خیام نیشابوری جای داده است. فعالیت گلرخسار همچنین در تهیه و معرفی اشعار همزبانان خارجی قابل توجه است. با پیشگفتار و کوشش او، مجموعه شاعران نامی ایران، قیصر امینپور تحت عنوان یک دریچه آسمان، فاطمه راکی تحت عنوان شکار لحظه ها و شاعر افغان خالده فروغ تحت عنوان کوچه های خالی دنیا به طبع رسیدند. در ادامه بحث مربوط به آثار و روزگار بانو گلرخسار، شاعری توانای تاجیک، از شما دعوت میکنیم شنونده گفتاری باشید که به این مسئله بخشیده شده است.
گلرخسار بیش از 100 جلد کتاب و دفتر شعر نوشته و تحقیقی درباره عمر خیام نیشابوری انجام داده. او کتاب مهمی را برای اولین بار بر پای روایت‌های زنان از جنگ در تاجیکستان گردآوری و منتشر کرده است. کتاب‌های گلرخسار به چندین زبان مختلف ترجمه و در کشورهای گوناگون منتشر شده است. به روایت خودش، زمانی که اسلحه به طرف من نشانه رفته بود، من در درون خودم زنده ماندم و تسلیم نشدم. شعری هست که میگوید گر نگهدار من آن است که من میدانم، شیشه را در بغل سنگ نگه میدارد. یا به قول ضرب المثلی روسی، آن کسی که قرار است غرق شود در آتش نمیسوزد. یک بار هم وقتی شخصی من را با اسلحه تهدید کرد، بعد از آن که به او گفتم من را با یک سوزن می شود کشت، احتیاجی به این اسلحه آخرین مدل نیست، از کشتنم صرف نظر کرد. گلرخسار از جمله شاعران دلبسته به زبان و خط فارسی است. او همچنین منتقد فقدان رابطه جدی میان سه کشور حوزه زبان فارسی، یعنی ایران، تاجیکستان و افغانستان است و باور دارد که تبدیل خط فارسی به سیریلیک در تاجیکستان باعث ایجاد شکاف بزرگی میان تاجیک ها و فارسی زبانان دیگر شده است. بقیده صفیووا، وظیفه ما حفظ میراث بزرگی است که بزرگانمان باقی گذارده اند. متاسفانه در طول 200 سال اخیر ما از همدیگر جدا بوده ایم. میخواهم تاکید کنم که ما ملتی آریایی هستیم که اگرچه به جبر از نظر فیزیکی دور از همین، اما تفکر و زبان ما را به هم متصل می کند. گلرخسار از حافظ و بیدل دهلوی به عنوان الگوهای شعری خود یاد می کند و ترجمه های او از اشعار و آثار لورکا، کامو، فیض احمد فیض از جمله دیگر فعالیت های ادبی اوست. رمان 700 صفحه‌ای گلرخسار با نام سکرات موت در ایران به فارسی منتشر شده است.
تبلی لالی میزنم بر کاسه سرهای خالی، تبلی لالی میزنم بر کاسه سرهای خالی، که خموشان و کفن پوشان، گشنه چشمان حقیر مست و اوریان، میخورنده گرگتن هایم میان رمه وحشی گرگتن هایم میان رمه وحشی گوسفندان میخورندم گوسفندان میخورندم.
گلرخسار صفی‌اووا شاعران پارسیگوی تاجیکستان است. به او لقب مادر ملت تاجیک دادند. او نخستین شعر خود را در 12 سالگی سرود و در سن 15 سالگی آن را منتشر کرد.
ملتی من، ملتی باران، چشم حزن سرنوشتت اونقدر از گریه سرشار است که در عالم چند انهار دیگر طوفانی خواهد شد. ملتی من، ملتی خاکی، باغبان درد، مهربان درد، همزمان درد، همزبان درد، مزرعه اندوه خود را کشت من ما، کشت من ما، که در عالم تخم غم ارزانی خواهد شد. ملتی من، ملتی اندرس، استاد ناشناس حکمتستان جهان، هر قدر جاه و مقامت را به خاکی ره کشیدند اون قدر در شیشه نیلابی اشکم فضل و فرهنگی تو را رخشنده میبینم. رزم تو با دیوی ظلمت امر یزدان است. ملتی باران، ملتی خورشید، ملتی من.
گلرخسار طی یک عمر فعالیت ادبی جوایز ملی و بین المللی بسیاری برده که جایزه کمسومول تاجیکستان در سال 1975 و کمسومول شوروی یا همان سازمان سیاسی جوانان شوروی در سال 1988 تنها دو نمونه آن است. زندگی، پایداری، هنرمندی، مبارزات گلرخسار و مجموعه نوشته ها و فعالیت های او برای نسل جوان در کل منطقه یک نمونه بی همتاست.
این زندگی اکسیری دیگر می خواهد. این فلسفه تفسیری دیگر می خواهد. با میخی نو و خشتی کهن نو نشود این خانه که تعمیری دیگر می خواهد.
بانو گلرخسار در فعالیت‌های سیاسی نیز شرکت داشته است. او از سال 1990 تا برهم خوردن اتحاد شوروی وکیل مردمی در شورای عالی اتحاد جماهیر شوروی سابق بود. وی دارنده مکافات کنسمان لینی اوم اتفاق در سال 1978، جایزه دولتی تاجیکستان به نام ابوالعبدالله رودکی در سال 2003، جایزه ادبی به نام هلموت همت آمریکا در سال 1994 و نیز برای مهنت شجاعتناک و مناسبت 100 سالگی لینین قدر شده است. گلرخسار صفی، شاعر تاجیک با اشعار و اظهارات گاهی تون و رمان مرز ناموس و داستان زن و جنگ معروف است، اکنون در دهه 70 عمر خود به سر می‌برد. خودش می‌گوید در این مدت 100 بار مرد و 100 بار زنده شد، ولی از گفتن حق یا واقعیت زندگی مردم پرهیز نکرد.
شعر برایش قوتی جان است.
ای شده غرب در جهان،
از فعالیت‌های اجتماعی و فرهنگی و ماندگار
بانو گلرخسار در جامعه تاجیکستان و جامعه های فارسی زبان این بود که ایشان همواره از منادیان حفظ و ترقی و رشد زبان و خط و فرهنگ باستانی فارسی تاجیکی بوده است. به همین سبب بود که در سالهای پایانی شوروی سابق ایشان با تأسیس بنیاد فرهنگ و نشر کتاب‌ها و برنامه‌های مختلف فرهنگی و ادبی با همراه شماری از همفکرانش نقش بسزایی در این روند ایفا کرد. با ذکر این مطلب پایان بخش گفتار این ساعتی ادبستان را به ترانه در وصف زبان شیوای فارسی اختصاص می‌دهیم. از حضور شما مرخص می‌شویم. خداوند نگهدارتان.
ای زبان فارسی، ای در دریای دری، ای تو میراث نیاکان، ای زبان مادری، در تو پیدا فر ما، فرهنگ ما، آیین ما، از تو برپا رایت دانایی و دانشوری. ای زبان فارسی، ای در دریای دری، ای تو میراث نیاکان، ای زبان مادری، ای زبان فارسی، ای در دریای دری. فارسی را پاس می داریم زیرا گفته ام قدر زر سنگر شناسد، قدر گوهر گوهری، قدر زر سنگر شناسد، قدر گوهر گوهری.
ای زبان فارسی، ای در دریای دری،
ای تو میراث نیاکان، ای زبان مادری، ای زبان فارسی، ای در دریای دری. فارسی را پاس می داریم زیرا گفته ام قدر زر سنگر شناسد، قدر گوهر گوهری، قدر زر سنگر شناسد، قدر گوهر گوهری.
ای زبان فارسی، ای در دریای دری.
ساعت 5:15 دقیقه به وقت ایران، 6:45 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
تبریک نوروزی امام علی رحمان و دکتر پزشکیان. برگزاری مراسم روز جهانی نوروز در سازمان ملل. و تأسیس کنسولگری تاجیکستان در شهر شیراز ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، در بخش اخبار و مجله خبری در خدمت شما هستیم با سردبیری آقای رشکیانی. توجه شما را جلب میکنیم به مشروع خبرها. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان طی پیامی فرارسیدن نوروز باستانی را به مسعود پزشکیان رئیس جمهور اسلام ایران تبریک گفت. در بخشی از این پیام آمده است: این جشن باستانی با عنوان تجسمی از وحدت میراث فرهنگی و سنت‌های چندین صد ساله نقش مهمی در تحکیم رابطه‌های بین مردمان حوزه خود بر اساس ایده‌های صلح و امنیت، احترام و حمایت متقابل ایفا می‌کند. سنت‌های جاودانه و سازنده نوروز ما را به تلاش ادامه‌دار برای تقویت بیشتر پیوندهای دوستی و همکاری سودمند بین مردمان و کشورهایمان تشویق می‌کند. طرف تاجیکستان از سطح کنونی رابطه‌های بین دولتی با ایران ابراز رضایت می‌نماید. من معتقدم، آمده است در پیام امام علی رحمان، کشورهای ما با تکیه بر ارزش‌های والای جهانی این سنت دیرینه و تلاش‌های مشترک برای غنای بیشتر محتوای رابطه‌های چند جانبه خود ادامه خواهند داد. مراسم بزرگداشت روز جهانی نوروز در سازمان ملل متحد برگزار شد. گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک در همین باره حکایت می‌کند.
هفت سین ایرانی و موسیقی سنتی ایرانی، زینت بخش سازمان ملل در مراسم روز جهانی نوروز. مراسمی با حضور سفرای 12 کشور حوزه جغرافیایی و فرهنگی نوروز به میزبانی ایران و با حضور معاون دبیرکل سازمان ملل به نمایندگی از آنتونیو گوترش.
در دنیای سرشار از منازعات و اختلافات امروز ما، نوروز هدیه گرانبها و الهام بخش برای تقویت وحدت و صلح است.
نوروز پلی بین گذشته و آینده است که پس از دست کم 3000 سال هیچ نمونه‌ای پر رونق‌تر و پرنشاط‌تر از آن در میراث زنده بشری نداریم.
در این مراسم در قالب نماهنگ‌های کوتاهی آیین و جشن‌های نوروز در ایران، هند، عراق، تاجیکستان، آذربایجان، ترکمنستان، پاکستان، قرقیزستان، قزاقستان، ترکیه، افغانستان و ازبکستان به نمایش گذاشته شد. و سفیران این کشورها هر یک در سخنانی درباره اهمیت و تأثیر میراث باستانی و جهانی نوروز در کشور خود و در جهان گفتند.
نوروز این حقیقت را به تصویر می کشد که ملت‌ها فارغ از همه مرزها و اختلاف‌های سیاسی می توانند حول ارزش‌های مشترک انسانی متحد شوند. در دنیای امروز نیازمند روح و پیام‌های نوروز هستیم.
سهم جامعه پارسی در ساختن هند نوین از تجارت و هنر گرفته تا علوم و خدمات عمومی بسیار زیاد بوده و نوروز یکی از آثار فرهنگی مردم پارس در هند است.
نوروز در عراق نماد نو شدن، امید و روشنایی و گواهی است بر وجود روحیه وحدت میان مردم.
نوروز به ما درس همبستگی، استقامت و صلح
باشه. نوروز شناخته می شود و در تقویم این سازمان به عنوان یکی از تعطیلات رسمی است. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، سازمان ملل متحد، نیویورک.
محمد باقر قالیباف نوروز را به رئیس مجلس تاجیکستان تبریک گفت. رئیس مجلس شورای اسلامی ایران طی پیام فرارسیدن نوروز باستانی را به رستم امام‌علی رئیس مجلس ملی جمهوری تاجیکستان تبریک گفت. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی طی پیام فرارسیدن نوروز باستانی را به رستم امام‌علی تبریک گفت. در پیام قالیباف آمده است: آینه چند هزار ساله نوروز با پیشینه تاریخی غنی خود از برجسته‌ترین میراث فرهنگی و تمدن ملت‌های ماست و نماد همبستگی، حفظ ارزش‌ها و آرمان‌های مشترک کشورهای این منطقه به شمار می‌رود. با عنایت به اهمیت تفسیر رابطه‌های دوستانه و نزدیک دو کشور، فرصت را مغتنم شمرده و تأکید می‌نماییم که مجلس شورای اسلامی ایران از هر گونه همکاری و رایزنی پارلمانی با همسایگان با هدف تقویت امنیت و ثبات منطقه‌ای و توسعه همه‌جانبه رابطه‌ها به ویژه در حوزه‌های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی استقبال می‌کند. ژاپن با استقرار مشک‌های دوربرد می‌تواند کره شمالی و چین را هدف قرار دهد. گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما از کوالالامپور در همین باره اطلاع بیشتری می‌دهد.
ژاپن در بحبوحه نگرانی ها از موضع حمایتی دولت ترامپ در قبال پیمان های امنیتی و ادامه تنش های منطقه‌ای استقرار موشک های دوربرد را به عنوان بخشی از قابلیت های ضد حمله در جزیره جنوبی کیوشو در دستور کار جدی قرار داده. موشک های با برد تقریبی 1000 کیلومتر که قادر کره شمالی و مناطق ساحلی چین رو هدف قرار بده، حالا بنا به اعلام منابع دولتی ضمن توسعه زنجیره دفاعی جزیره اوکیناوا، نمایش بخشی از توسعه قابلیت‌های ضد حمله این کشور به شمار میره.
با توجه به افزایش تهدیدات کره شمالی و چین، طبیعیه که ژاپن با استقرار سامانه‌های تسلیحاتی مؤثرتر برای مقابله با این تهدیدات آماده بشه. بنابراین توکیو در تلاشه با استقرار سامانه موشک‌های دوربرد دامنه امنیتی خود رو توسعه بده و تقویت کنه.
گرچه واشنگتن پس از جنگ جهانی دوم با تحمیل ماده صلح طلبانه در قانون اساسی ژاپن عملاً توانایی این کشور را برای اقدام نظامی محدود کرد، اما اظهارات تازه ترامپ درباره متحدان و دیگر اعضای ناتو ژاپن را نگران تعهد آمریکا برای عمل به معاهدات دیرینه کرده.
روشنه که اتحاد آمریکا و ژاپن در وضعیت بدی قرار گرفته. در این شرایط حتی اگر چین به ژاپن حمله کنه، هیچ تضمینی وجود نداره که ایالات متحده در زمان ترامپ کاری انجام بده. بنابراین ژاپن با توجه به تغییر چشم‌انداز جغرافیایی سیاسی باید در مواضع امنیتی خود تجدید نظر کنه.
تجدید نظری که به گفته کارشناسان پس از 80 سال از بمباران هسته‌ای ژاپن، حالا با تدارک نسخه‌های ارتقا یافته موشک‌های هدایت شونده زمین به کشتی موجب تقویت بنیه نظامی این کشور میشه.
به طوری که برخی کارشناسان معتقدند چنانچه ژاپن نتونه به حمایت نظامی آمریکا اعتماد و تکیه کنه، گرایش دستیابی این کشور رو به سلاح اتمی نیز دوچندان خواهد کرد. اسماعیل پوراچی، خبرگزاری صدا و سیما، دفتر منطقه‌ای جنوب شرق آسیا.
استاندار فارس پیوندهای عاطفی و زبانی را میان ملت ایران و تاجیکستان زمینه ساز همکاری‌های همه‌جانبه و عمیق عنوان کرد و خواستار راه اندازی دفتر کنسولگری تاجیکستان در شیراز شد. حسین علی امیری روز 29 اسفند در دیدار با نظام‌الدین زاهدی سفیر تاجیکستان که در شیراز انجام شد گفت که ملت ایران و تاجیکستان علاوه بر همزبانی، مشترکات تاریخی و فرهنگی بسیاری با یکدیگر دارند که میتواند سبب گسترش رابطه‌های دو کشور در حوزه‌های مختلف شود. استاندار فارس با بیان اینکه مناسبات میان ایران و تاجیکستان همواره برقرار بوده است گفت ایران جزو اولین کشورهایی بود که استقلال تاجیکستان را به رسمیت شناخت و با این حال رابطه‌های میان این دو کشور میتواند در سطح بسیار بالاتر و عمیق‌تر نسبت به زمان حاضر باشد. امیری با اشاره به ظرفیت تاریخی فارس و آثار باستانی چون تخت جمشید، پاسارگاد و نقش رستم در شیراز و دیگر شهرستان‌های فارس و نیز مفاخر فرهنگی چون سعدی و حافظ که مورد توجه مردم تاجیکستان است، بر ضرورت پذیرش گردشگران و علاقمندان و میراث فرهنگی و تاریخی از کشور تاجیکستان تأکید کرد. اولین پرواز از جزیره کیش در میان استقبال مردم و مسئولان تاجیکستان، همونطور قبلا خبر داده بودیم، در فرودگاه دوشنبه به زمین نشست. در بهمن ماه این سال سفارت ایران در تاجیکستان اعلام کرد که بر اساس مصوبه هیئت وزیران ایران از تاریخ 15 بهمن روادید هوایی میان تهران و دوشنبه بیکار شده است. پیگیری ها از قیمت پرواز کیش به دوشنبه بیانگر آن است که قیمت این پرواز بدون بار 60 میلیون تومان، حدود $630 است و مدت زمان پرواز 16 ساعت و 55 دقیقه است، چرا که مسافران در فرودگاه دبی 12 ساعت ترانزیت دارند. در صورتی که مسافر قصد داشته باشد از غذای استاندارد استفاده کند و 3 کیلوگرم بار مجاز همراه داشته باشد باید مبلغ 62 میلیون تومان بپردازد. در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد هم اعضا به جز آمریکا و انگلیس از سرگیری دوباره حملات رژیم صهیونیستی را به غزه محکوم کردند. گزارش خبرنگار صدا و سیما از نیویورک.
محکومیت از سرگیری حملات رژیم صهیونیستی به غزه. همه اعضای شورای امنیت به جز آمریکا و انگلیس این حملات را محکوم کردند و آمریکا حتی از آن حمایت کرد.
روسیه به شدت اقدامات اسرائیل را برای ادامه بحران در منطقه محکوم می کند. درخواست روشن ما پایان این شرایط بحرانی و بازگرداندن امکان کمک رسانی به غزه است.
چین از اینکه اسرائیل آتش بس را لغو کرده بسیار متاسف و نگران است و حملات مجدد اسرائیل را به مردم غزه به شدت محکوم می کند. این حملات باید فوری متوقف شود.
رژیم اسرائیل دوباره حملات خونین به غزه را از سر گرفته و باعث کشته شدن صدها نفر شده. مسئولیت نقض آتش بس بر دوش میانجی‌های آن به ویژه آمریکاست.
هماهنگ کننده سازمان ملل در امور بشردوستانه هم خواستار برقراری فوری و دوباره آتش بس در غزه شد.
با نگرانی اعلام می‌کنم که علاوه بر حملات هوایی شدید، از حدود 3 هفته پیش اسرائیل ورود همه مواد حیاتی زندگی مثل آب، غذا، دارو و سوخت را برای 2,100,000 نفر در غزه قطع کرده است. الان حتی امداد رسانی پزشکی هم به غزه متوقف شده. آتش بس غزه باید تمدید شود.
دبیر کل سازمان ملل هم همزمان با این جلسه شورای امنیت برقراری فوری آتش بس و فراهم شدن امکان کمک رسانی به مردم غزه را خواستار شد. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، شورای امنیت سازمان ملل، نیویورک.
همچنان با نشر خبرهات بخش تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. در تاریخ 19 مرد امام‌علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در اولین اجلاس مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان دعوت هفتم شرکت و سخنرانی نمود. با رأی مخفی نمایندگان فیض‌علی ایدی‌زاده از حوزه انتخاباتی شماره 12 منطقه رشت برای تمام نمایندگان به مقام رئیس مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان انتخاب شد. در ادامه معاون اول و نایب رئیس مجلس نمایندگان از طریق رأی گیری الکترونیکی انتخاب شدند. شیر محمد شاهیان معاون اول رئیس مجلس نمایندگان، موسومه معینی و عزیز گیازاده به مقام معاونان رئیس مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان انتخاب شدند. پس از انتخاب ریاست مجلس نمایندگان امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان سخنرانی کرد و ابتدا انتخاب نمایندگان نو پارلمان کشور را به این مقام بالا و مسئولانه به آنها تبریک گفت. تاکید شد که نمایندگان تمام تلاش و دانش و تجربه خود را برای جلب باوری مردم کشور روانه کنند. رئیس جمهور از نتیجه انتخابات که در دوم مرد سال جاری در فضای شفاف برگزار شد ابراز رضایت کرد. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان همچنین اظهار داشت که 18 زن به مجلس نو راه یافتند که این مقدار 4 نفر بیشتر از نمایندگان دوره پیش است. رئیس جمهور تاجیکستان با اشاره به ابتکار جهانی این کشور برای ترویج مسائل آب و اقلیم از جمله حفظ پریاخهای طبیعی مشارکت مؤثر مجلس را در این راستا ضروری دانست. مانو نینگ سخنگوی وزارت امور خارجه چین در واکنش به دستور رئیس جمهوری آمریکا برای مسدود کردن صدای آمریکا گفت برخی از رسانه‌های آمریکایی پیشینه بدی در گزارش مسائل مربوط به چین دارند. خبرنگار صدا و سیما از پایتخت چین گزارش می‌دهد.
نظری ندارد اما راضی به نظر می‌رسد. همه ی آنچه می‌شود از واکنش سخنگوی وزارت امور خارجه چین به تعطیلی رسانه‌های جهانی آمریکا یا همان صدای آمریکا فهمید.
این مسئله داخلی آمریکاست. در این باره نظری نداریم. اما آنها در این سالها اخبار جعلی زیادی درباره چین منتشر کردند.
مجموعه رسانه‌های جهانی آمریکا حدود 60 سال پیش تأسیس شد با هدف جنگ تبلیغاتی در دوران جنگ سرد. اما بعدها به بیش از 40 زبان برنامه‌های خود را در سراسر جهان پخش کردند. با شعار ترویج آزادی و دموکراسی، رسانه‌هایی که عمدتاً با عنوان صدای آمریکا شناخته می‌شوند.
اونها در نشست‌های خبری سوالات جهت‌دار می‌پرسیدند و جواب‌ها رو تقسیم می‌کردند. اونها واقعا صدای آمریکا بودند، چون فقط صدای خودشون رو میشنیدند.
اگرچه دولت دونالد ترامپ دلیل تعطیل این رسانه‌های آمریکایی را صرفه‌جویی در هزینه‌ها اعلام کرده، اما در چین تحلیل دیگری در این باره وجود دارد.
این رسانه‌ها در دولت قبلی دونالد ترامپ منتقد او بودند و در انتخابات هم از او حمایت نکردند. دلیل تعطیلی اون خصومت شخصی ترامپ، نه آنچه مطرح می‌کنند.
دلیل هرچه هست، گویا قرار است دیگر صدای آمریکا شنیده نشود.
یک رسانه چینی در واکنش به تعطیلی صدای آمریکا نوشت: وقتی دیگر دروغ خریدار ندارد. امیر شایان مهر، خبرگزاری صدا و سیما، پکن.
تاجیکستان از پایان مذاکرات بین آذربایجان و ارمنستان درباره متن توافقنامه صلح استقبال میکند. جمهوری تاجیکستان از پایان مذاکرات بین جمهوری آذربایجان و جمهوری ارمنستان در مورد مذاکرات صلح استقبال میکند. با گزارش خاور و با نقل از وزارت خارجه تاجیکستان، در بیانیه وزارت امور خارجه این کشور آمده است که ما مطمئن هستیم که تقویت حقوقی این سند در زودترین وقتی ممکن گامی مهمی در مسیر عادی سازی رابطه های آذربایجان و ارمنستان است و به ثبات و توسعه منطقه قفقاز جنوبی کمک میکند. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان با شوکت مرزیایف رئیس جمهور ازبکستان تلفنی گفتگو کرد. در گفتگوی تلفنی دو طرف به مسائل مهمی همکاری های دو جانبه از جمله در مسائل بین المللی و منطقه‌ای تاکید شد. رئیس جمهوری تاجیکستان از سطح کنونی همکاری های دو جانبه ابراز رضایت کرد. سران دو کشور فرارسیدن جشن نوروز و عید سعید فطر را به یکدیگر تبریک گفتند. شوکت مرزیایف رئیس جمهوری ازبکستان امضای موافقتنامه مرزی دولتی بین جمهوری تاجیکستان و جمهوری قرغیزستان را با رئیس جمهور تاجیکستان تبریک گفت. در این گفتگو طرف ها به طور همزمان در مورد برنامه دیدارهای دو جانبه و چند جانبه بعدی تبادل نظر کردند. به ویژه در مورد نشست سه جانبه رئیسان جمهور تاجیکستان، قرغیزستان و ازبکستان که قرار است در پایان ماه جاری در شهر باستانی خوجند برگزار شود تبادل نظر شد. در جریان سفر نمایندگان اتحادیه اروپا در زمینه همکاری های بین المللی با تاجیکستان، پروژه های ارزش تقریبا 40 میلیون یورو امضا شد که با هدف بهبود شبکه های برق تاجیکستان، ترویج شیوه های کشاورزی و صنعتی پایدار در زمینه کشت پخته و همچنین کمک به صادرات منسوجات با منسوجات با صفت تاجیکستان انجام شد. جوزف سیکلا کمیسر اتحادیه اروپا در امور همکاری های بین المللی گفت: از طریق این پروژه ها ما به طور مشترک در حال سرمایه گذاری در آینده جامعه محلی، افزایش پایداری اقتصادی و زیست محیطی هستیم. این پروژه ها تنها بخشی از کل همکاری های اتحادیه اروپا و تاجیکستان است. ما همچنین قصد داریم در بسیاری از پروژه های بزرگ دیگر با یکدیگر همکاری کنیم که تأثیر مثبتی بر کل منطقه در آینده خواهد داشت. جوزف سیکلا افزود: پروژه های اصلی اجرا شده مشترک با تاجیکستان، ساخت نیروگاه آبی برق سبزار و بهبود شبکه برق منطقه خطلان است. این پروژه ها برای تامین نیازهای امنیت انرژی تاجیکستان به ویژه با توجه به امکانات عظیم انرژی آبی این کشور مهم هستند. شنوندگان عزیز، در ادامه بخش ورزشی را تقدیم سمتان می‌کنیم. هشت ورزشکار از تاجیکستان در مسابقات تبلیسی گراند سلام 2025 شرکت خواهند کرد. این مسابقات از 21 تا 23 مارس در شهر تبلیس پایتخت گرجستان برگزار می شود. تا کنون 403 ورزشکار شامل 228 مرد و 175 زن از 53 کشور 5 قاره جهان در مسابقات تبلیسی گراند سلام 2025 ثبت نام کردند. تیم ملی تاجیکستان در مسابقات یاسوده شامل 8 ورزشکار است که در بین مردان به رقابت می پردازند. شنوندگان عزیز، در ادامه تفسیر سیاسی را می شنوید.
تأثیر سیاسی روس.
خانجان الکوزای عضو هیئت مدیر اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان با تاکید بر اهمیت بندر چابهار ایران در توسعه تجارت کشورش تاکید کرد که این بندر میتواند علاوه بر توسعه رابطه‌های تجاری با بازارهای جهانی، رابطه‌های تجاری افغانستان را با هندوستان نیز به میزان قابل توجهی افزایش دهد. با این حال از دیدگاه وی مشکلات مانند کمبود مسیرهای ریلی یا راه آهنی در افغانستان تا حدی بر استفاده تاجران و بازرگانان این کشور از بندر چابهار تأثیر گذاشته است که حاکمیت افغانستان برای رفع آنها باید تلاش کند. این موضوع از آن جهت بیشتر اهمیت دارد که با توجه به ظرفیت‌های جهانی بندر بین‌المللی چابهار تاجران و بازرگانان افغانستان در پی جایگزینی آن به جای بندر کراچی پاکستان هستند که خانجان الکوزای عضو اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان هم بر آن تاکید کرد. بندر چابهار به عنوان بندر اقیانوسی ایران به دلیل موقعیت راهبردی و ارتباطاتش با پهنه‌های مختلف آبی جهانی از جنبه‌های گوناگون برای افغانستان مهم است. اول اینکه ایران به عنوان چهارراهی ترانزیت جهانی از طریق راه‌های مختلف پیوند کننده از جمله بندر چابهار اقتصاد افغانستان را به بازارهای جهانی از جمله اوراسیا و قفقاز جنوبی وصل می‌کند. دوم اینکه مسیرهای مرتبط با بندر چابهار امترین مسیر برای تجارت افغانستان به شمار میرد که با هزینه کم و مدت زمان کمتر میتوانند کالاهای خود را به بازارهای هدف انتقال دهند. سوم اینکه جمهوری اسلامی ایران از مسیرهای بازرگانی هیچگاه به عنوان ابزار سیاسی استفاده نمی کند. از این رو بندر چابهار به سبب نزدیکی با بازارهای جذاب و پرجمعیت هند و کشورهای حاشیه خلیج فارس و بحر عمان دارای بزرگترین فرصت و مزیت برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی در افغانستان است. در این حال ارتباط چند وجهی نقلیاتی و بارکشانی با بازارهای جهانی از طریق هوا، زمین و بحر یا دریا از دیگر مزیت‌های بندر چابهار است. در هر حال بندر چابهار از ظرفیت سرمایه گذاری برای تولید و صادرات به افغانستان و دیگر بازارهای هدف نیز برخوردار می باشد که هرچی بیشتر سرمایه گذاران و تاجران را برای استفاده از بندر بین المللی چابهار تشویق می کند. هندوستان به عنوان یکی از شریکان اقتصادی ایران و افغانستان بهره برداری از بندر چابهار را برای انتقال کالا به افغانستان آغاز کرده است که می تواند موجب بهبود شرایط اقتصادی این کشور شود. با افزایش سرمایه گذاری های ایران در بندر چابهار نوبت ها یا فازهای مختلف آن نیز آماده بهره برداری شده است که می تواند بیش از پیش ارتباط تاجران افغانستان را با بازارهای جهانی آسان کند. در همین حال رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل سازمان منطقه آزاد چابهار گفت بندر چابهار با موقعیت راهبردی و پیوست شده به آبهای آزاد به عنوان یک شاهراه مهم ارتباطی آسیای میانه، قفقاز و اقیانوس هند به شمار می رود و سرمایه گذاران از این فرصت برای شروع فعالیت‌های اقتصادی و تجاری اقدام کنند. همیرا ریگی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری ایرنا اظهار کرد نمایشگاه فرصت‌های سرمایه گذاری و توانمندی‌های صادراتی مناطق آزاد با شرکت تمام مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ایران همزمان با نخستین نمایشگاه صادرات و آسیای میانه و افغانستان در محل نمایشگاه بین المللی مشهد مقدس برگزار شد و این یک فرصت خوب برای معرفی ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری چابهار بود. خانم ریگی با بیان اینکه چابهار دروازه ورود به اقیانوس هند و بزرگترین بندر اقتصادی ایران و بزرگترین منطقه آزاد اقیانوسی کشور نیز مطرح است، گفت که چابهار به عنوان اقتصادی‌ترین راه دسترسی کشورهای در خشک جای داشته، یعنی کشورهای آسیای مرکزی و افغانستان، و آبهای آزاد اقیانوس هند است. و گفته این مقام بلندپایه اقتصادی کشورهای آسیای مرکزی و افغانستان با جمعیت بیش از 600 میلیون نفر محصور در خشکی هستند و دسترسی مستقیم به آبهای آزاد ندارند. از این رو چابهار هموار کننده دسترسی این کشورها به دنیا است. شنوندگان عزیز و ارجمند، شما بخش اخبار و مجله خبری را از صدای خراسان شنیدید و در پایان هم بار دیگر توجه شما را جلب میکنیم به عنوان‌های خبرهای مهم. تبریک نوروزی امام علی رحمان با دکتر پزشکیان. مراسم روز جهانی نوروز در سازمان ملل متحد. و درخواست تأسیس کنسولگری تاجیکستان در شهر شیراز ایران. تشکر که ما را همراهی فرمودید. در پناه خدای منان باشید.
خوب یارانی همراه، در همین جا وقتی جدا شده برنامه های صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان به پایان میرسد. بسیار خوشحالم که وقت گذاشتید و تا پایانی برنامه ها ما را همراهی کردید. خدا یار و نگهدارتان.
نمیدونی تو ای رفته به قرض برم، که این رفتن تو زد چه گلی به سرم. بدون طاق دیگه طاقت من تو بگو، چجوری میتونم جونمو در ببرم. دیگه مشکل بی تو برام سبری بمون. فقط یادت
تو مونه تو این تلخی خونه. در این ریاض دست وفا یاد تو داده، اما تو رسودی به فلکاه نهاده، چون غنچه یک گل بودم و در دست تو لبی تو برام سبری بمونه، فقط یاد تو مونه تو این تلخی خونه. که دنیاست دل پای تو پیمه، اون حالت چشمات یادم که نمیره، دنیا تو که دنیاست دل پای تو پیمه، اون حالت چشمات یادم که نمیره دیگه، مشکل بی تو برام سری بموره، فقط یاد تو مونده تو این تلخی خونه.